سطح بالا بود، چقدر زیبا بود، چقدر تأثیرگذار بود. آفرین به شما با این تفکر ناب و فوق‌العاده‌تون. ساعت 17:30 رو خدمتون اعلام میکنم از طریق 3094 و همینطور 2265 2465 2265 2466 میتونید همچنان مشارکت داشته باشید در برنامه امروز و اینکه چه چیزهایی عزت و اقتدار ایران رو بالا میبره راجبش مفصل صحبت کنید. به ویژه دهه 80 و 90 ها اگه حرف بزنن و صداشون رو بشنویم ما خیلی ذوق میکنیم، خیلی کیف میکنیم. اما اخبار سینما در این ایام هم قطعا شنیدنی و جذاب خواهد بود. سرکار خانم نهانی این بخش رو تقدیم حضور شما میکنن.
سلام، وقت شما به خیر. همراه هم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. الان که داریم با هم صحبت میکنیم چند تا برپایی مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر در 41مین دوره فرصت باقیه و اسامی داوران بخش بین الملل اعلام شد. روز گذشته هم اسامی داوران بخش ملی در روز انتهایی جشنواره اعلام شد و برای اولین بار بود که در لحظه‌های پایانی یک جشنواره با داورانش آشنا شدیم. امسال پرویز شیخ‌تادی، مجید اسماعیلی، ابراهیم حاتمی کیا، محمد رضا شریفی نیا، محمود رضوی، مسعود نقاش‌زاده و محمد تقی فهیم داوران جشنواره فیلم فجر در بخش ملی هستند. اما بریم سراغ داوران بین الملل. در بخش مقاومت آیدا شلیپفر از لبنان، علی داهر و مهدی همایونفر از ایران. در بخش بین الادیان علی بوزید از لبنان، لیتا بلترامی از ایتالیا و محمد رضا اسلاملو از ایران. در بخش جلوگاه شرق داوری از قزاقستان، احسان قابیل از ترکیه، مجید شاه حسینی، شهریار بهرانی و ساتیش آنندد از پاکستان. در بخش سینمای سعادت کارن شاخ نظروف از روسیه، اوی هاچیساری از مالزی، محمد رضا عباسیان، محمد شهپا، آی آر رحمان از هند، آن دنیگرو از استرالیا و جورج اشوایلی از گرجستان داوران بخشای بین الملل هستند. اما روز گذشته نامزدهای دریافت سیمرغ در بخشای مختلف معرفی شدند و فیلم سینمایی متروپول با نامزد شدن در 13 شاخه رکورددار کسب جایزه است. فیلم‌هایی که بیشترین نامزدی رو در بخش‌های مختلف داشتند اول سینما متروپول بود، بعد اتاقک گلی، یادگار جنوب و شماره 10. البته که حالا باید منتظر باشیم تا مراسم اختتامیه برگزار بشه و ببینیم از این لیست چه کسانی امسال سیمرغ بر روی شانه هاشون میشینه. آخرین روز جشنواره هم که روز پیش بود دو فیلم به نمایش در اومد. اولین فیلم آنها مرا دوست داشتن نام داشت که خیلی هم با استقبال مواجه نشد و فیلم آخر سینما متروپول نام داشت. محمد علی باشاهنگر کارگردان این فیلم بود، اما پرونده جشنواره فیلم فجر در 41مین دوره با فیلم سینمایی متروپول بسته شد. فیلمی که خیلی ها دوستش داشتن چون بنابر یک اتفاقی که چند سال پیش رخ داد ساخته شد. امیدوارم که امروز مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر خیلی خوب و با یک ریتم عالی برگزار بشه و ما هم فردا حتما در مورد برگزیدگان با شما صحبت میکنیم. ممنونم که امروز در این لحظه همراه ما بودید.
وقت شما به خیر. اینجا رادیو تهران، تهران من، و واقعا اتفاق و حماسه که افتاد امروز شاید باید گفت که خیلی‌ها که تصورش رو هم نمی کردن خارج از ایران به ویژه غافلگیر کرده. اجازه بدید که با یکی از کارشناسان زبده سیاسی و مسائل بین الملل در این باره گفتگو بکنیم. آقای دکتر حنیف غفاری، سلام عرض میکنم از سر شما، خیلی خوش آمدید و مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی.
و البته حضور گسترده مردم، حضور بی‌بدیل و بی‌نظیر مردم.
بله قطعا همینطور هست. واقعیت امر این هستش که طی ماه‌های منتهی به 22 بهمن امسال ما شاهد یک جنگ ترکیبی و یا یک هجمه همه جانبه تبلیغاتی، رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی علیه کشورمون بودیم که تمامی این هجمه ها هم معطوف می شد به یک نقطه، به یک هدف، و اون هم دلزدگی مردم از انقلاب اسلامی بود. یعنی اتاقهای فکر دشمن، همونطور که رهبر معظم انقلاب هم اشاره فرمودند، یک مهندسی کاملی رو در این مورد انجام دادند. اما امروز نقطه آشکارساز شکست این محاسبات بود، یعنی این حضور گسترده‌ای که در شهرهای مختلف کشور عزیزمون صورت گرفت،
حتی در روستاها.
بله، یعنی این حضور پررنگ، این حضور گسترده نشون داد که اولا به صورت ماهوی مردم به انقلاب اسلامی ایران، انقلابی که با خون هزاران شهید ایجاد شد و استمرار پیدا کرد، اولا پایبندن، و دوم اینکه بین توطئه‌های دشمن و بعضن نارضایتی‌هایی که حالا ممکنه در حوزه اقتصادی و معیشتی وجود داشته باشه، یک نوع تفکیک و تمایز هوشمندانه قائل میشن. و این تفکیک هوشمندانه اون چیزی بود که دشمن نمیخواست در داخل ایران به وجود بیاد. یعنی هدف دشمن این بودش که نارضایتی‌هایی که بعضن در خصوص مسائل معیشتی وجود داره، اینها تبدیل بشن به دستمایه‌ای برای روگردانی مردم از اصل انقلاب، از اصل کشور، از اصل نظام. اما دوباره واقعا مردم ما سنگ تمام گذاشتن، مرزبندیشون رو با دشمن نشون دادن و درس دشمن شناسی رو بار دیگه به خوبی پس دادن، به خوبی در این آزمون موفق شدن. سرکار خانم نیرومند، دشمن شناسی خیلی مهم هست. یعنی ما وقتی که یاد میکنیم از علل مبقیه انقلاب، یعنی عللی که منجر به باقی موندن این انقلاب شدن، مهمترینش همین دشمن شناسی هست. در گلوگاه های زمانی مختلف، در سال 78، در سال 88، در سال 96 و الان، ما مشاهده کردیم که چطور دشمن با تمامی توان به میدان اومده، دشمن چطور حتی در قالب شعارها، الفاظ و جملات تزیین شده اما در واقع خطرناک تلاش کرده بین ملت و نظام نوعی شکاف ایجاد بکنه. اما در این بزنگاه ها زمانی هستش که دشمن میخواد نتیجه کار خودش رو مشاهده بکنه، و امروز نتیجه کار خودش رو دشمن مشاهده کرد. جایی که دید مردم ایران، هم از پیر، جوان، زن و مرد، حتی دختران جوان، کسانی که مورد هدف نقشه شوم دشمن و خصوصا فمینیست ها در غرب بودن، چطور اومدن در خیابان ها، چطور در صحنه اومدن و اعلام کردن که ما تسلیم این بازی دشمن نشدیم، نمیشیم و انشاءالله نخواهیم شد.
عرض کنم خدمت شما، پیرو صحبتهای شما که فرمودید دشمن شناسی مردم ایران خیلی به وضوح مشخص بود که چقدر هوشمندانه رفتار کردن، هم زمان شناسی مردم فوق‌العاده است، هم زمان شناسی مردم.
بله،
یعنی
بله.
از هر جهتی که شما ورود میکنی میبینی که این مردم چقدر لایقن، چقدر هوشمندن، چقدر شایستن. خب از بعد بین المللی و منطقه‌ای این حماسه مردم چه اثری داره به نظرتون؟
خب به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید، به خاطر اینکه از زمان پیروزی انقلاب خیلی از نظریه پردازان، استراتژیست ها و تئوریسین های مخصوصا غربی تلاش کردند که اون تفسیر خاص خودشون رو از انقلاب اسلامی، بحث دشمن شناسی در انقلاب و ماهیت مردم خود ما داشته باشند و سعی بکنن این تفسیر رو در قالب خب بالاخره یک تصویر کاذب، مجازی و وارونه از طریق رسانه های خودشون تثبیت بکنن. خب این مهندسی، این سیکل، این گردش تنها جایی که میتونه متوقف بشه همین بزنگاه هاست. یعنی قطعا به لحاظ منطقه‌ای و به لحاظ بین‌المللی ما اولا شاهد تقویت گفتمان مقاومت هستیم. یعنی اولین خروجی راهپیمایی امروز تثبیت و تقویت گفتمانی هستش که منبعث از گفتمان انقلاب اسلامیه، یعنی همون گفتمان مقاومتی که در مواجهه با گفتمان سازش با دشمن شکل گرفته. دومین پیام رو پس بنابراین اینجا یک پیام تحول امروز، اتفاقات مبارکی که امروز افتاد، اون پیام ایجابی هستش که دوستداران انقلاب در منطقه و سرتاسر جهان و طرفداران گفتمان مقاومت دریافت کردند و دلشون گرمتر شد در حمایت از این گفتمان و استمرار این مسیر. اما یک پیام همین برای دشمنان ما داره. ما در بحث حوزه روابط بین الملل، در بحث جامعه شناسی سیاسی، یه مفهومی داریم به نام نقطه آشکارساز، به این معنا که بعضن معطوف به یک پدیده، معطوف به یک نقطه زمانی خاص که امسال 22 بهمن سال 1401 هست. مهندسی صورت میگیره، هدف گذاری های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدتی صورت میگیره، اجزا و اضلاع بازی دشمن در ابعاد مختلف چیده میشه. چرا؟ چون میخوان در اون نقطه ثمره بازی خودشون رو ببینن و در اونجا یک جورهای دشمن هم میخواد مورد آزمون قرار بده نسبت ملت ایران و نظام ایران رو و میخواد ببینه که آیا اینها از هم دیگه جدا هستن، آیا اون علقه باطنی، اون علقه ماهوی که نسبت به انقلاب وجود داره کمرنگ شده در ایران. خب وقتی که دشمن میاد این رو مورد سنجش و آزمون در امروز قرار میده، در روز 22 بهمن 1401، و نتیجه‌ای بر خلاف محاسبات خودش رو مشاهده میکنه، این رو ما باید متوجه بشیم که هزینه این شکست برای دشمن به مراتب بیشتر از حد تصوره. ما وقتی که میگیم هزینه شکست جنگ ترکیبی، یعنی داریم از شکست دشمن در تمامی ابعاد سخن میگیم، در ابعاد امنیتی، در ابعاد روانی، در ابعاد رسانه‌ای، و حماسه 22 بهمن امسال شکست دشمن در تمامی این ابعاده که در ذیل مفهومی به نام جنگ ترکیبی تجمیع میشه. و پیام آخری هم که اینجا وجود داره این هستش که اولا جنگ ترکیبی دشمن و جنگ شناختیش اولا به پایان نرسیده و دوم انقلاب امروز نفس تازه کرد. ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران که اساسا در هم تنیده هستند، در هم ادغام شده هستند، اساسا دو مفهوم جدا نیستند برخلاف تصور و القاعات دشمن، در آزمون امروز به خوبی سر بلند شدن مثل سالهای گذشته و انشاءالله باید در سایه همافزایی رفع نقایصی که وجود داره و همچنین دشمن شناسی دقیق و رصد هوشمندانی بازی کسانی که بدخواهان انقلاب هستند، این روند کماکان انشاءالله ادامه پیدا کنه و انشاءالله این گونه هم خواهد شد.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. اما بعد از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، فکر میکنم که یک پیام بسیار روشن و واضح برای مسئولان کشور ما داشت این حضور منسجم علی‌رغم همه سختی ها و مشکلاتی که مردم دارن. از الان مسئولان چه وظیفه ای دارن و این حضور چه پیامی بر مسئولان داشته؟
بله، سوال باز نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. قطعا مردم ما، ملت ما، ملت در حقیقت خداجوی ایران و ملت حق طلب ایران که اساسا هم بانیان ایجاد این انقلاب بودن و هم عوامل و مؤلفه هایی که این انقلاب رو سر پا نگه داشتن و انشاءالله در آینده خواهند داشت، قطعا انتظارات به حقی از مسئولین ما دارن، از مسئولین اجرایی، نمایندگان مجلس، و این انتظارات برآورده شدنشون و انجام شایسته اونها حواسمون باشه و مسئولین محترم حواسشون باشه این مسئله رو که این یک تکلیف و مسئولیت بر عهده اونها، نه یک مطلوبیت. یعنی یک مسئولی که میاد از مورد حمایت مردم قرار میگیره، به پشتوانه این مردم واقعا همیشه در صحنه میاد، در مصدر قدرتی قرار میگیره. این مسئله رو اولا باید بدونه که دغدغه جز خدمت به مردم نباید داشته باشه و رفع نیازهای مردم چه در ابعاد تئوریک و کارشناسی، یعنی چه طرح‌هایی که باید ارائه بشه برای رفع نیازها، و هم در عرصه اجرا و عملیات، یعنی اجرایی سازی اون طرح‌های هوشمندانه برای رفع نیازهای مردم، هر دو لازم و ملزوم هم دیگن. پس پیامی که اینجا مسئولین ما باید دریافت کنن ارتقای کارآمدی خودشون هست. ملت از مسئولین انتظار کارآمدی دارن، انتظار شفافیت دارن و انتظار رفع نیازهای برحق خودشون رو دارن و واقعا در مقابل این ملت و عظمت این ملت لحظه ای نباید درنگ کرد در رفع این نیازهایی که واقعا تکلیفیه که بر عهده مسئولین ما گذاشته شده. پس من میتونم عرض کنم خدمتتون که کار مسئولین ما از امروز خیلی سخت‌تر شده و باید این توان و این انگیزه و این اراده به مراتب، خیلی از مسئولین ما زحمت کشیدند، قطعا اقدامات موثری رو انجام دادن، اما این انگیزه و این فرصت شناسی باید به گونه‌ای به مراتب پررنگ‌تر و به گونه‌ای بارستر انشاءالله در مسئولین ما تقویت بشه و خروجی و ثمره‌اش رو ملت عزیزمون هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت انشاءالله مشاهده بکنم.
تا این در واقع روز مبارک و خجسته، ما 44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشتیم و ورود کردیم از فردا، حالا یا بگیم از همین لحظه‌ای که حضور مردم، این انسجام حضور رو ما دیدیم از مردمان ایران زمین. این وحدت و یکدلی خیلی هزینه داشته برای مردم ایران.
دانه.
چطور میشه این وحدت و همدلی و یکدلی رو حفظ کرد؟ آخرین سوالی است که از محضر شما میپرسم، خستتون خیلی نمیکنه.
نه خواهش میکنم. یه قاعده ای در پاسخ‌دهی به این سوال وجود داره که مسئولین محترم ما مخصوصا باید در جریان اون قرار بگیرند و باید اون رو با تمامی وجود هضم و درک بکنند. برگزاری سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، یادآوری پیروزی سال 1357 نیست، صرفا خلق دوباره این انقلاب اسلامی.
دقیقا.
یعنی اینطور نیستش که ما بیایم این گونه اشاره بکنیم که خب یک انقلابی 44 سال قبل به برکت خون شهدا رهبری حضرت امام خلق شده و الان بعد از 44 سال حالا ما داریم اون واقعه رو یادآوری میکنیم. نه، ما هر سال انقلاب رو داریم خلق میکنیم. ما هر سال داریم اعلام میکنیم که داریم باز تعریف میکنیم انقلاب رو در مقابل دیدگان جهانیان، در مقابل آزادی خواهان جهان و حتی در مقابل دشمنان. در چنین شرایطی مسئولین باید خودشون رو در این فضا قرار بدن. نسبت به سال روز پیروزی انقلاب اسلامی یک نگاه نوستالژیک یا یک نگاه مبتنی بر تجدید خاطره نباید داشته باشن. اینجا ما نگاهمون رو به جلو هست، نگاهمون معطوف گذشته نیست، معطوف زمان حال و آینده باید باشه و در چنین شرایطی همونطور که عرض کردم، اولا وظیفه مسئولین ما و مسئولیت مسئولین ما خیلی گسترده تر عمیق تر خواهد شد و دوم اینکه ملت ما هم مطالبه گر هستند در اینجا. همونطور که ملت ما در دهان دشمنان میزنند، همونطور که در مقابل بدخواهان انقلاب وای میستند، همونطور که با حضور به هنگامشون در صحنه ها میان خونسا میکنن جنگ ترکیبی و جنگ شناختی دشمن رو، به همون میزان هم ملت ما قطعا انتظاراتی دارند و مسئولین ما هم ملزم هستند در مقابل این ملت واقعا خداجو، این ملت همیشه در صحنه، این ملت هوشمند که همیشه دارن هوشمندی خودشون رو در بزنگاه‌های مهم تاریخ انقلاب اثبات میکنن، قطعا در اینجا وظیفه و مسئولیتشون دو چندان هست و انشاءالله با مطالبه‌گری ملت ما و همچنین با وظیفه شناسی و کارآمدی مسئولین ما، ما شاهد این باشیم که بهترین روزها برای کشور عزیزمون رقم
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس سیاسی و مسائل بین الملل. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ما با آتش و فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
تنفه طرح و نگار، شعقی همیشگی و موندگار، شعقی عقیق انگشتری صنعت فرش، سابقه ای پر افتخار، شعقیق
فرش عقیق انتخابی دقیق.
به نظرتون جالب نمیشد اگه دستگاه‌های تهویه مطبوع شما میتونه صحبت کنه؟ میتونست به شما هشدار بده اگه یه چیزی درست کار نکنه؟ سیستم هوشمند سرماورین این امکان رو برای شما فراهم میکنه. با سیستم هوشمند سرماورین میتونید زودتر متوجه مشکلات احتمالی و راه حل‌های سریع اونها بشید. امکان ذخیره‌سازی پارامترهای عملکردی دستگاه‌های تهویه مطبوع تا 2 سال، دارای راهنمای جامع برای متخصصان خدمات پس از فروش. با سیستم هوشمند سرماورین به زبان آینده صحبت کنید.
قبل از آن قرار گذاشته بودن همه تو حسینیه جمع بشن. بچه ها از شادی سر از پا نمیشناختن. روبان سبز و قرمز بسته شده به در حسینیه رو که بریدن، صدای صلوات همراه شوق و شادی بچه ها تو حسینیه پیچید. آقا سید دستی رو پرچم یا حسین سردر سالن کشید و یه یا علی زیر لب گفت. چشاش از شادی برق می زد و اشک شادی چشای کمسوش رو بارونی کرده بود. بچه ها هر روز سراغ می گرفتن که کی آماده می شه و بالاخره افتتاحیه افتاد به شب 22 بهمن. سالها بود که تو منطقه ورزشگاه و سالن تمرین برای دور هم جمع شدن بچه ها نبود. آقا سید بالاخره همت کرده بود و به قول خودش یه تیر و چند تا نشون زده بود. خرجشو خودش از پول بازنشستگیشو پسندازش داده بود و ایمان داشت هم بچه ها که پرچم ایرانو بالا میبرن همیشه و میشن باعث افتخار و عزت همین خاک. با تو باران میشوم.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم. باید آماده شوم. باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو.
یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم
به ایچه منو خونده راه رو نشانم بده
بیا تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام بیا
نزدیکتر بیا پا پیش بگذار گذشته را فراموش سر بالا بگی یار برایت آغوش کشون
تلاوت آیات 76 تا 81 سوره مبارکه قصص. قاری استاد شیخ محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّ
قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين
صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران. مؤذن